من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. در بحث مصباح 44 وارد شدیم. اگر عنایت داشته باشید از مصباح 41 در واقع ادامش رو در مصباح 44 دارن انجام میدن. اون چند تا مصباح تذکر بود، اون دو تا مصباح. در مصباح 41 تذکر دادن که یه نحو اتحاد بین اسم اعظم الله با عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله هست. در واقع تجلی اسم اعظم الله در موطن عین ثابته حضرت محقق میشه و مستقر میشه و ظهور میکنه. و اونجا فرمودن که همانطور که اسم اعظم الله یک مقام باطنی و پنهانی و مکنون داره که وجه یلل احدیت هست، این ثابته انسان کامل هم همینطور از وجوهی دارد که هیچ کس حقیقت اون وجوه رو نمییابه. و همانطور که اسم اعظم الله یه وجه یلل حقی و ظهور و تجلی داره که همون تجلی اسماء الهی در مقام واحدیت هست، این ثابته انسان کاملم یه وجه جمال و ظهور حقیقت رو داره. خب در مصباح 44 میخواد همینا بگه که حقیقت ولایت ریشه در کجا داره. این که شما به حمدالله متذکرید که پیامبر و آل پیامبر در مقام ولایت الهیه، زیادم این رو تکرار میکنیم ما الحمدلله در متون خودمون. با این مقدمه دقیقی که پشت سر گذاشتید، الان این مصباح 44 روشن میکنه که این ولایت اولیاء معصوم اولا جاش کجاست، ثانیا چه نحو ارتباطی میتونه با ما داشته باشه. متن اون جلسه خوندم اما باز دوباره میخونم و تأکید میکنم. فرمودن این خلافتی که در باره جایگاه و ارزش و منزلتش مطالبی رو شنیدی، چی شنیدیم؟ شنیدیم که عین ثابته انسان کامل مقام اتحاد با اسم اعظم الله هست، با همه هویات اسم اعظم الله. میگه اینا که شنیدی همون حقیقت ولایت هست. چرا؟ اگه غیر این میشه اصلا؟ ببینید دوباره از اول بحثای قبلی رو نیاز داریم. مگه نگفتیم که اسم اعظم الله اولین جلوه است؟ خب کجا جلوه کنه جز در عین ثابته‌ای که مناسب اون جلوه است؟ مگه نگفتیم اعیان ثابته محل تجلی اسماء اند؟ اعیان ثابته چی اند؟ حقیقت مخلوقات که با تجلی اسماء الهی از مقام علمی به مقام وحدانی الوهی میان، یعنی از مقام کثرت علمی به مقام کثرت اسمای میان. اینجاست که شما در عالم غیب حقایق مخلوقات رو میبینید. شما مگه در قرآن نداره این من شیئن الا اندنا خزائنهو، یعنی تمام این اشیا یه وجه خزینه ای دارند که غیر همه. حقیقت درخت غیر حقیقت گوسفند، حقیقت گوسفند غیر حقیقت انسان است، حقیقت انسان غیر حقیقت فرشته است. همه اشیا یه وجه خزینه ای دارن. گفتیم اون مقام عین ثابت است. یه عین ثابته چطوری ظهور کرد؟ اسماء الهی درش تجلی کرد. یکی توان قبول اسم حی رو داشت، یکی توان و استعداد قبول اسم ممیت رو داشت. اون شد ملک محی، اون شد ملک ممیت. یکی مقام قبول اسم حی رو داشت به اعتبار دیگه، اون شد و کان عرشهو علل ما، اون آبی که اونجا هست که عرش خدا روشه، اون عین ثابته این دریاهاست. تمام این دریاها صورتهای مختلف اون مایی هست که در عرش خدا بر اون است که حرفهای حسابی توش هست. خب حالا که اینجا را که اومدین با ما که اولین تجلی، نخستین حقیقت عالیه در مقام تجلی اسم الله بود، این کجا تجلی کنه؟ خب باید در عین ثابتی محمدی صلوات الله علیه و آله تجلی کنه. خب حالا که اینجا اومدین، حالا نزدیکترین مقام به مقام اسم الله کی میشه؟ خب مقام عین ثابته حضرت میشه. خب حالا متن با هم بخونیم. همان حقی میفرماد این خلافتی که درباره جایگاه و ارزش و منزلتش مطالبی را شنیدی همان حقیقت ولایت است. خب حالا ولایت به چه معناست؟ به همه معنای ولایت اون مقام مستقر است. میخونیم چرا که ولایت همان نزدیکی است. خب مگه نزدیکترین، یعنی شما در مقام انسان کامل که عالی ترین رتبه وجودی را دارد، خب نزدیکترین حقیقت است به حق. چرا که ولایت همان نزدیک. محبوبیت، مگه محبوبیت به جهت کمال نیست؟ مطلق کمال که حضرت حق است. خب نزدیکترین مقام به مطلق کمال کاملترین مخلوق است، پس محبوبترین مخلوق است. همه کمالات عالم مخلوق را دارد، خب محبوب است. پس یه معنای ولایت که محب بودن است، میگم آقا ولایت داریم یعنی همه دوست داریم. حقیقتا اون مقام به همه معنای ولایت محقق و مستقر است. سومین معنای ولایت تصرف است. میگن امیرالمومنین در روز قدیر ولایت بر مسلمین رو بهشون دادن. این کدوم ولایت است؟ تصرف بر امور مسلمین. همین ولایت فقیه به یه معنا ولایت اوناست. ولایت حقیقی مال اولیاء معصوم است. اینها را اولیاء معصوم حاکم کردن. خود امام صادق تون مقبوله عمر ابن حنزله دارین دیگه. خب پس یکی از معنای ولایت میگه تصرف نیست. خب اون مقام قرب عالی به اعتبار اینکه حضرت حق متصرف عالم است، واسطه فیض حضرت حق چیه؟ همون واسطه تصرف است. پس حتما همون که در مقام قرب است در مقام متصرف در عالم است، به اعتبار تصرف که حضرت حق به ذات داره. معنای دیگه ولایت ربوبیت بود دیگه. ربوبیت رو معنی کنید که هر مخلوقی رو بر اساس سعی که دارد بهش میدن، بهش کمالاتش رو میدن، امکان کمالاتش رو میدن. خب اینا کی باید بده؟ اون واسطه باید بده. پس اینها به یه نحوه ربوبیت هم دارن در عالم. خب نیابت هم که مشخصه دیگه، مظهر نیابت یعنی همون خلافت، مظهر کمالات الهی هستن. حضرت امام این سطر خیلی با دقت فرمودن که ما در ذهنمون بمونه که آقا اگر رسیدیم به معنای خلافت برای انسان کامل، رسیدیم به معنای ولایت به همه معانی که برای ولایت هست. این دیگه باید برای همیشه براتون حل شه. گاهی چون از بحث اعتباری استفاده میکنیم حل نیست مسئله، ولی اینجا نه، اینجا ما از مباحث حقیقی استفاده میکنیم. یعنی در اینجا دیگه جایی بالاترش نیست که بخواییم بگونیم خب حالا این مقدمه ای باشد برابط، نه، برای همیشه مسئله ولایت به همه معانیش همینیست که اینجا بحث شد. خب میخونیم بعد، و اینها همه حق این حقیقت بوده. اینا چقدر تعبیرهای خوبی متاسفانه تو معارف ما گم شده. مثلا میگم که امیرالمومنین فرمودن حق من است. اینا بدن دست مردم عادی فکر میکنن مثلا ایشون یه مثل یه کسی که یه رئیسی یا یه جا گذاشتن یه پولی بهش میدن. یه بار ما توی مسئولیتامون دیدیم یه آقایی توانا نیست برای این کارش، خب جاشو عوض کرد، جلو ما رو گرفت، گفت حق زن و بچه ما رو شما خوردید. گفتم چرا؟ گفت این حقوقی که من میگرفتم تو اون مسئولیت حقوقش بالا بود دیگه، خب حالا دیگه اون حقوقا نداریم. گفت حق زن و بچه من رو خوردید. من آقا این چه ربطی داره به موضوع؟ خب اون روز به اعتباری شما رو اونجا گذاشتن، خاله من توانا نیستی، بعد میگه حقی براتون بوده. ببینید حقای اعتباری که هیچوقت اصالت نداره، اما این حق حقیقی است و عموما ما مشکل داریم. من خودم عموماً تو محاورام این لغت رو به کار نمیبرم، چون مردم ما وقتی که میگم امیرالمومنین فرمودن این حق من است، چطوری تصور میکنن؟ اعتباری تصور میکنن. برای همین سعی میکنیم از موضوع دیگه بحث کنیم، چون زبان بشر گرفتار مشهورات و اعتباریات نمیفهمه که حضرت میگه حق من است. یعنی این جایگاهیست که در این جایگاه من هستم، در عالم ظاهر شما غفلت دارین از این جایگاه، و این حق من است که به من رجوع کنین تا نتیجه بگیریم. مثل اینکه حق آب است که برای سیرابی باید بهش رجوع کنین. این خیلی فرق میکنه که ما امتیاز بدیم به آب که خب حالا ما یه حق به شما دادیم که حالا شما سیراب کنین. اون که کاری جز سیرابی در ذات خودش نیست که. این جمله خیلی جمله خوبیه. و اینها همه حق این حقیقت بوده و مراتب دیگر سایه آنن. و این خلافت، اینجا چه اون جلسه عرض کردم بعد میخوایم بحث کنیم، و این خلافت رب علویه ایست که با حقیقت خلافت محمدی در دو جهان امر و خلق وحدت دارد. خیلی حرف حسابی است. اگه یادتون باشه ده یاداوری هم کردم اینجوری مثلا بگیم. ببینین الان شما نفس ناطقتون رب بدنتونه، یعنی نسبت بدن شما با نفس ناطقه اینجوریست که همه حرکات و سکنات و ظهوراتش در قبضه اونه، اون ربوبیت میکنه این رو. بهترش اینه که شما اگه دقت کنین حرکات و سکناتتون در عقل شماست، رب شما عقل شماست، به معنای رب حرکات و سکناتتون. رب عالم به همین نسبت با عالم مرتبطه. برای همینم اینایی که نمیفهمند فکر میکنن نسبت رب عالم با عالم نسبت پادشاه هست با رعیت. این که رب ربوبیت حقیقی نیست. شما الان بخواین چشم دونه هم بگذارین، چشم شما هیچ اراده‌ای در مقابل نفس ناطقه شما نداره، چون نسبت ربوبیت نفس با بدن نسبت حقیقی است. اما نسبت پادشاه با رعیت نسبت اعتباری است. یکی از حالا همین جا بیش از اینا باید ما مقدمه بچینیم برای این حرف، یکی از مشکلاتی که اهل دنیا دارن همینه که متوجه نیستن که رب عالم امکان بهشون میده که حالا چپاول کنن، بدی کنن. برای همینم جالب است یه احساس خاصی دارن دیگه، در عین این همه ثروت و قدرت دائما میلرزن، برای همین میخوان قدرتشون رو بیشتر کنن، میدونن این یارو خطر است برای قدرتشون، میخوان سرکوب کنن، بعد میخوان ثروتشون رو زیاد کنن چون میدونن که این ثروت انگار تغذیهشون نمیکنه. چرا؟ در ضمیر خودآگاه خودشون حس این که این نوع توانایی ها به راحتی از دست میره دارن. اشتباهشون تو مصداق هاست، نسبت رب العالمین با عالم نسبت نفس ناطقه است با اعضا، تماما در قبضه. حالا یه وقت حضرتم اسم هم حالا تو خیابون داشتیم میمدیم، همین فکر را داشتم میکردم که حالا رب العالمین اذن داده است که این آدم ها بعضی ها بیهجابی میکنن، بدی میکنن، این بنده خدا فکر میکنن که حالا مثلا یه توانایی دارد، یه کاری میتوند بکنن. برای همین هم انشاءالله خدا متوجهتون بکنه، اوج ناتوانی مطلق را درشون حس میکنید، یک فقری عجیب اینا دارن. برای اینکه بهی حالا شما به لطف الهی درست است رب العالمین در هیتش هستید، هیچی از خودتون ندارید، ولی بالاخره به رب العالمی که همه چی داره متصلید. اینا متوجه همچه اتصالی که نیستن که یک نحوه قنایی در خودشون حس کنند و این انفرافات جدا کنند. همطور داشتم فکر کردم که اینا متوجهند که یه اذنیست از طرف اون قدرت مطلق عالم، اینا چطوری دارن فکر میکنن. خب حالا عرض من اینجا بود که این محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که الان اومدن در این صحنه در عالم امر و خلق، علی پیامبر خلیفه الهیست در عالم عام، در عالم ملائکه، ملائکه حالا شاهدم در جای دیگه میگن ملائکه در تصرف حقیقت ولایت پیامبر و آل پیامبرن به ادله‌ای که دارید. خب عالم خلقم که مشخصه، اینها تماما در عین رابطه شما با جسمدون رابطه وجود مقدس حضرت صاحب الامر است با این عالم، ادله که اینا میگه. خب حالا صحبت اینجاست، این خلافت ائمه بر این عالم ربش کیست؟ ربش همون الله هست، ربی الله. یعنی پس در واقع این حضوری که اینها در عالم دارن حضوری است که رب دارد به مظهریت اینها. اینا با هم بخونیم یه بار دیگه، و این خلافت رب ولایت علوی است. کدوم خلافت؟ خلاف یک گفتیم که حضرت الله، بعد گفتیم عین ثابته انسان کامل مقام اتحاد با اسم اعظم الله هست. خب این مقام اتحاد با اسم اعظم الله چیز خلافت الله هست. خب حالا این خلافت الله که در مقام قرب محض است، رب کیه؟ رب ولایت علویه است، یا حالا همون الویه هم بخونیم، طور از همون علویه هم میخونیم، شاهد میاریم براش. خب که چی؟ که با حقیقت خلافت محمدی در دو جهان امر یعنی ملائکه و خلق وحدت دارد. این را دلمون میخواست یه کمی روشن کنیم. خب حالا بحثا برمیگردنیم به بحثای قبلی. گفتیم که الله با هر اسمی پیش اون اسم است. یادتون نمیشه اینا رو ببین، اینا که درس نیست که بگید خب یه خودش یاد نگیرید، نه، هر کدومشی رو در منظرتون نداشته باشید باقیشا نمیتونید برید. و بعد گفتیم که عین ثابته انسان کامل با نور الله متحد است. پس هر جا هر اسمی با هر مخلوقی که هست، الله اونجاست به تمام مظهریتش با اون اسمی است که در اون مخلوق ظاهر شده است. و به همین معنا عین ثابته انسان کامل که اتحاد داره با الله، با همه مخلوقات پیش مخلوقات. خب حالا خلافت علوی یعنی همین که اون حقیقت عالیه با تمام مخلوقات هست و در کنار مخلوقات تصرف لازم خودشون رو دارن میکنن. ده این حرف اینجا، یعنی اینو میخوایم بعد دیگه دو تا نکته میگیم تا برسیم به نکته مصباح 48 ادامه همینه. اینو پس نگه دارید، خودشون هم میگن چنان چه بیان آن ان شاء الله آمد. همینجا هم خوب است من یادآوری کنم این قسمت زیارت جامعه رو همتون بلدید. ببینید اینا نمیشه تو این دستگاه فهمید. شما تو زیارت جامعه میگن چی؟ ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحد و تابت و تعهرت بعضها من بعض. یعنی یه حقیقتی به همون معنای حقیقت ولایت علویه که حالا ظاهر میشید. پس اگه پیامبر صلوات الله علیه و آله بر مبنای خلافت اللهیش به شما دست دور میدهد که حجاب باید داشته باشید، تقوا باید داشته باشید، چشمت باید کنترل کنید، در واقع خیلی این تیکش خوب است بعدن عرض خواهم که در واقع اون چیزی که نزدیک تو است به نام انسان کامل، دارد قصه کمالیت خودت رو پیش خودت برای خودت متذکر میشه. اینم میخواییم بحث کنیم انشاءالله. در مصباح 45 و 46 و 47 یه تذکر میخوان بدن که اصطلاحاً میگن که بیاین این موضوع معقول را با محسوس مثال بزنیم. تشبه معقول به چی؟ به محسوس. خوب کاری هم میکنن این مثال را میزنن، اما تصورم این است که رفقایی که اینجا حاضرن راحت هستن، مشکل ندارن. ببینیم آیا نسبت مرتبه بالا با نسبت مرتبه پایین چه شکلیست؟ اگه بگون مثلا مثل لایه هاست، خب بفرما ببینم که این لایه بالا نسبتش با لایه پایین، آیا اون طرف مثلا طرف شمال لایه بالا نسبتش با طرف جنوب لایه پایین که یه نوع بعد است؟ ارتباط قوی نیست. آیا عالم معنا مرتبه بالاش نسبت به مرتبه پایین مثل همین اینکه بعد شد، اینکه یه نحوه عدم ارتباط شد؟ حضرت امام میگن برای اینکه اینا خوب بفهمی، این تصور خوب است که دایره های یا کره هایی را تصور کنی. کره درسته، و هر مرتبه بالا رو مثل کره‌ای بگیری که احاطه دارد بر کره داخل خودش، با این تفاوت که مرکزیت رو شما اینجا به چی میخواین بدید؟ همش مرکز است اگه بخواید حساب کنید. خب این کره بالایی نسبت به کره داخلی، کره بیرونی با کدام قسمت کره ارتباط دارد؟ با کره داخلی، با همش. اینا میخوان بگندن این همچی تصوری داشته باش. حالا بخونیم بعد میریم جلو، مشکلی اینجا نده. حقیقت خلافت و ولایت مصباح 45 با توجه به جایگاه غیبیشان که به تعینی متعین نمی شوند و به وصفی متصف نمی گردند و در هیچ آینه ظاهر نمی شوند، به هیچ وجه هیئت روحانی ندارند، لکن با توجه به جایگاه ظهورشون، یادتونه اینا رو که گفتیم در مقام احدیت اصلا حرف اسما رو هم نزنید، هیچ ظهور نیست. حالا که ظهور کنن در مقام چی ظهور میکنن؟ واحدیت. لکن با توجه به جایگاه ظهورشان در صورتهای اسماء و صفات و با توجه به انعکاس نورشان در آینه تعینات یعنی مخلوقات، به شکلهای کره هایی هستن که بعضی بر برز دیگر احاطه دارن. خب حالا حقایق ظاهر شد، اسم حی ظاهر شد، اسم حی نسبت به مخلوقی که حی درش ظاهر میشه چه نسبتی داره؟ میگه نسبتش هم میخوای حساب کنی مثل یه کره ای که تمام اینو در بر گرفته است. با هم میخونیم: و اما حقیقت در کره های الهی و روحانی برعکس کره های حسی است، چرا که کرات حسی بر مرکز خود احاطه دارن. ها؟ یعنی این کره تو مرکزش احاطه داره، در حالی که در کره های الهی و روحانی این مرکز است که بر آنها احاطه دارد. حالا چطوری میخواین اینا تصور کنی؟ خودتون میدونین. تو مصباح بعدی میگه خلاصه مواظب باش حسی تصور نکنی. من مثال عقل را بر نفس میتونم بگم. شما عقلتون چطوری نفستون رو احاطه میکنه؟ به یه اعتبار میگون که عقل من است که تمام این نفس ناطقه دون، تصورات دون، افکار دون، تصمیمانتون، اینا از عقل دونه دیگه. این عقل چطوری حضور داره در نفس دون؟ اولا در مرکز نفس ناطقه شما، ثانیا تماما همه حرکات شما رو چکار کرده است؟ در قبضه خودش داره. بله، در حالی که در کره های الهی و روحانی این مرکز است که بر آنها احاطه دارد، بلکه میتوان گفت در این کره ها این بد نیست، محیط به اعتبار عین مرکز است. چاره نداریم، منم تو حرفان برای همین اون رو گفتم. یعنی ما نمیتونیم آخرش راحت با این تصورات مسئله را حل کنیم. ما فقط برای این که این مرتبه بالا یا پایینی تو ذهنمون نباشه، این مثال میزنیم برای که اونو حذفش کنیم. تفاوت کره های الهی و روحانی، این کره های الهی و روحانی که اینجا میگه یعنی همین کرات عالم، چون اینا تصورشون این بود که این کرات عالم یه جنس نفس ناطقه ای دارن. قبل از کوپرنیک میدونید که امام اینا هنوز تحت اون نجوم صحبت میکنن، این واژه اذیت دو میکنه، بعد گیج میشید که کره الهی اینجا گفت، بعدا میگه کره الهی. تفاوت این دوتا این قضیهش این است. میخونم، بر همین هم به نظرم بد نیست رو این قسمت تفاوت کره الهی و روحانی بنویسین فلک روحانی، که بعد که میخونید به زحمت نیفتید. خب میخونم: تفاوت کره های الهی و روحانی در این است که کره الهی صمدیت دارد و کره روحانی، اینجا کره روحانی یعنی جنوب فلک روحانی، به اجوف امکانی یعنی خالی بودن تو خالی است. یعنی حقایق عالم وجودی است، حقایق غیر عالم امکانی است. اینا میخوان بگن اما با وجود صمدیت کرات الهی، خب کرات الهی یعنی غیر کرات روحانیه، چون روحانیه منظورمون چی بود؟ فلکی بود. اما با وجود صمدیت کرات الهی، احاطه آنها به کره های محاط الهی و کره های نازل روحانی کامل ترین احاطه است. یعنی رابطه عالم بالا به عالم پایین اینجور نیست که، چون اینجوری تو ذهنمون هست دیگه، که مثلا صادره اول، خوبه که اینا رو حالا دقت کنیم، بگون که مقام احدیت بعدش مقام واحدیت، بعدش بگون مثلا مقام ملکوت و عرض. مقام احدیت احاطش به مقام عرض بیشتر است یا مقام واحدیت؟ مقام احدیت احاطه. هرچند که در مظهریت مقام ملکوت مظهریتش برای عالم واحدیت بیشتر است. چرا؟ مقام احدیت هیچ گونه کثرتی نداره، مقام واحدیت یه نحوه کثرت اسماعی داره. خب عالم کثرت ملکوتی یا کثرت ناسوتی نسبتش با ملکوت بیشتر است یا با احدیت؟ با ملکوت. اما احاطه احدیت که اون که همون که خودتون خوندین تو ده نکته، هر که مجردتر است حاضرتر است. این بحث اینجا کمکتون میکنه. مصباح 46 میخوان بگن که خلاصه بپا اینا را درست بفهمی. یکی از مشکلاتی که من همیشه گفتم این مهندسی یه خوبی داره یه بدی. مردم عوام که مهندس نیستند خیلی راحت ذهنشون آزاد کردن از این درسای علوم. نمیدونم شما اینا، یه بار عرض کردم این علوم پدر بچه ها ما را در میاره. چرا؟ چون تصوری به اینا میدید که واقعیت نداره. یعنی واقعا این آب هیدروژن و اکسیژن نیست، این آب یک کیفیت هست. اگه تجزیهش کنی اکسیژن و هیدروژن ظهور میکنه، ولی این که اون نیست که. خودتونم که بلدین میگون آب تر میکنه، هیدروژن و اکسیژن میسوزونه، منفجر میکنه. آخه چه ربطی به هم داره؟ حالا به این بچه ها میگم خفه شید، چشمتون کور شد، باید بگین آب هیدروژن و اکسیژن است. این بیچاره میمونه چه کار کنه؟ نپذیره، میزنندش و صفرش میدن. بپذیره داخل نیست. خب حالا بعد از یه مدتی چه کار میکنه؟ میپذیره که آب هیدروژن و اکسیژن. خب حالا این آدم خودش از واقعیت های عالم دور کرده است. حالا میاد با ائمه روبرو میشه، با قرآن روبرو میشه، مشکل میشه. الان بنده مشکل ترین بحثام با بچه هاییست که مهندسی خوندن، خیلی به زحمتن. چرا؟ خب خودش پدرش در آورده است که مهندس بشه دیگه. عینه هم شما حساب کنید تمام بحثایی که توی میخونید، نم آنالیز میکنید، آنالیز میگیم دیگه، حالا منم متاسفانه یه بهره از این چیزا دارم. خب ما مشکل میشه برام اون عقلی که با واقعیت ما میتونیم ارتباط پیدا کنیم و ازمون گرفتن. خب حالا انبیا به چی اشاره میکنن؟ به واقعیت در تمام مراتبش. اینا نمیفهمن، اینا میخوان انبیا رو بیارن توی اندیشه خودشون. خب انبیا هم که نمیان، نسبت برقرار نمیشه، یه مشکلی پیش میاد. این علامه طباطبایی اینا خیلی خدمت کردن، کسی نمیدونه علامه چی کار کرد. علامه فهمید مشکل تاریخ را. برای همین المیزان علامه آرام آرام با این تاریخ علوم، تاریخ گالیله باید بگیم، گالیله این بساطا را انداخت دیگه. گالیله گفت چی؟ گفت کتاب مقدس را بر اساس ریاضیات نوشتن. بر اساس ریاضیات نوشتن یا این ریاضیات را تحمیل کرد به کتاب مقدس و نتیجه گرفت هر جاش که مطابق ریاضیات نیست علم نیست. مصیبت بزرگی است. مرحوم مددپور تو اون کتاب بسیار خوب تاریخ یونان زدگی ما، متاسفانه این کتابم نم چرا کمیاب شد، کتاب قطور خوبی بود، رساله دکتراش هم بود، اونجا خیلی تلاش دارد اینو حل کنه که تاریخ یونان زدگی ما نمیذاره ما انبیا را بفهمیم. خب حالا شما حساب کنین این تصورات بیچاره میکنه. حالا حرفایی که گفتم شاید فرمایش امام حس بشه. مبادا تصور کنی که احاطه در آن کره ها همچون احاطه در کره های حسی است که بعضی داخل بعض دیگر باشند و سطح برخی بر برخی دیگر در تماس است، چرا که این تصوری غلط و باطل است و خود را از این محدوده آزاد کرده و توهم حسی را رها کن و به سوی عالم روحانی پرواز کن و نفس خود را از این تنگنایی که ساکنان آن فانی و اهل آن ستمگرند رهایی بخش. بعدم شاهدش شعر حافظ میارن که تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. شما به این شعر حافظ خیلی دقت کنید. حافظ میگه آخه ما تو خدا تو را مهمانی اون کنگره عرش کرده، یعنی تجلیات اسما کنگره عرش، یعنی حالا تو در این دامگهی که همه چیز رو له کرده است و گرفتار کرده است چرا افتادی؟ اینجا نمیتونی به اونجا برسید. دیروزم عرض که اونجا رسیدم عرض کردم ببینین شما آخرش بدونید هر فکری که داشته باشین این فکر نمیتونه همه حقایق قدسی را نشون بده. شما باید گرفتار هیچ فکر محدودی نشی، حتی فلسفه. مگه فلسفه کمک میکنه ما خیلی چیزها را زبان دین را میفهمیم، ولی مگه همه چیزایی که در دین هست میتونه تو فلسفه اسلامی باشه؟ تو همین فلسفه است. به همین جهت ما مجبوریم عرفان اسلامی هم کار کنیم. عرفان خیلی نزدیکتر میکنه ما را، ولی باز به این معنا نیست که شما همه چیزی که در دین هست تو عرفان اسلامی پیدا بشید. ابدا همچه ادعایی هیچ عارف واقعی ابدا این کار را نمی کنه، این ادعا را نده. مصباح 47 دوباره برمیگردن که این بحث کرات را بکنن، ولی شاهدشون از ارسطو میارن. این ارسطویی که اینجا میگن، باز میدونین که تا در زمان امام بین فلوتین یا افلاطون، ببخشید افلوتین و افلاطون و ارسطو اینا قاطی پاتی شده بود. یه سقراط داشتیم قدیم، یه افلاطون داشتیم، یه ارسطو. اون وقت یه شخصیتی بعدن در قرن چهارم میلادی به صحنه اومد به نام افلوتین. کتابای این در حوزه های ما مثلا تو کتاب اسفار ملا صدرا به اسم کیست؟ به اسم ارسطو. برای همین یه تناقض عجیبی براتون پیش میاد. ارسطو اتفاقا خیلی پایینه، مادیه، نزدیک به مادیه. این فلوتین خیلی بالا، چندین بار معراجی برای خودش داشته است اینا. وقت شما ارسطو رو که میخونید گیج میشین که یه جا اونجوریست یه جا. وقت مثلا وقتی میفرمان قال شیخ اليونانی، بعد میفرمان الارسطاتالیس، در صورتی که این ارسطو نیست، این فلوتینه. اوسولوجیا مال فلوتین است که قرن چهارم میلادی نمیشه. حالا اینا رو برای همین گفتم که اینجا بدونید این که حضرت امام میفرمان در سخن معلم حکمت حکیم ارسطاتالیس آمده که حقیقت‌های بسیط به هیئت دایره حقیقی است، این منظور کیه؟ فلوتین است، یا افلوتین هم بهش میگن. بعد امام ادامه میدن عارف بزرگوار قاضی سعید قمی در بوارق الملکوتیه نیز در این باره چنین استدلال کرده است: حقایق بسیط چه عقلی و چه غیر عقلی. عقلیشون ها که تو فلسفه میخونی که میگن که به اصطلاح عقل اول، عقل بالمستفاد، عقل ثانی. توی عرفان میخونین همینا که میخونین، میگن واحدیت، احدیت، هویت. میگه به حسب ذات خود به اندازه وسعت و تنگی درجه آنها اقتضای هیئت دایره حقیقی را دارند، دایره حقیقی، به همون دلیل که گفتم، و هر کدام بر اقتضای خود عمل میکنند و این مسئله به خاطر آن است که نسبت آنها با پایین تر خود که تحت احاطه و محدوده آنهاست از جهتی به جهات دیگر تفاوت نمی کنند. متوجه شدین برهان قاضی سعیدا؟ گفتیم اگر لایه لایه باشه، خب این لایه مرتبه بالا نسبتش با مرتبه پایین، همه پایین در احاطش نیست، در صورتی که حتما مرتبه مادون تماما در احاطه مرتبه مافوق است. پس اگه بخوام تصور کنیم باید چطوری تصور کنیم؟ به شکل دایره تصور کنیم. منظورشون اینه. چاره شما حالا این مثال معرفت و نفس یا اینها رو زود حل میشه براتون. اونا اگه میخواستن این مثال رو بزنن باید کلی مقدمه میچیدن، به این جهت مجبورن این مثال رو بزنن. در حالی که اگر غیر مدور بود نسبت ها مختلف میشد، یعنی نسبت شمال مرتبه مافوق با نسبت جنوب مرتبه مادون دوگانگی پیش میاد، تفاوت پیش میاد و این خلاف فرض است و ممکن نیست. این حضرت امام میفرماید این نکته خوبی است برای اینکه منجر میشه که شما گرفتار یک چیز بد خطرناکی نشید که فکر کنین مرتبه مافوق احاطه‌ای بر مرتبه مادون نداره. خدا رحمت کنه مرحوم شهید متحریا در اون کتاب عدد الهی همین هم میگن، میگن درسته که اگر بگی که مراتب دارد عالم منجر میشه که تصور کنی مرتبه عالیه احاطش به مرتبه مادون کمه. خدا آقای متحریا هم قبول دارن که این تصور پیش میاد. اونجا ایشون میخوان حرف خودشون رو بزنند و میگن چاره ای نیست و چون نمیشه که عدل الهی، تازه اینم توش میبردن همه، حالا همه میگن عدل الهی سنگین است دیگه هیچی ازش نمیمون. نه، اما خود ایشون هم اونجا متذکر میشن که شما این تصور براتون پیش میاد که وقتی میگم به اصطلاح جمله شو اینست که نسبت علت و معلول این طوریست که علت مرتبه عالیه معلول است و این معلول خود علت مرتبه عالیه مادون است. بعد میفرماند این منجر میشه که یه نحوه فاصله بیفته. میگن این چاره ای نیست برای تعلیم، اما با این بحثی که حضرت امام اینجا میکنن میگن این نردبانیست برای درک و فهم حقایق الهی. میخوان اینا بگن. من میخوام بحثا جمع کنم با مصباح 48 که خیلی کمک بشه به بحثمون. خب حالا میگن که این حقیقت نبوت چیه؟ تا حالا دیدین در مصباح 44 رسیدیم به این که رب تمام مراتب مادون نبوت و ولایت چیه؟ اون ولایتیست که مقام اتحاد اسم اعظم با عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله است. اونا داشته باشی. خب حالا میگن چی؟ نبوت حقیقی مطلق، یعنی نه نبوت پیغمبر خاص، در واقع ظهور آن چیزی است که در غیب الغیوب است. خب به من خودتون راحت تر میتونید بگون چه موقعی اتحاد بین عین ثابته حضرت با اسم اعظم الله واقع شد؟ موقع نمیخواد، ذات اسم الله، همین که اسم الله هست که هست، خب تجلیش میشه ظرفی که بتونه دی اینه این نورا بگیره، اونم که هست، امکان در مقام ذاتی عین ثابته هر چیزی است، زمان نمیخواد، تجلی اسم اعظم الله هم که زمان نمیخواد. پس حضرت محمد صلوات الله علیه و آله کی نبی الله مطلق بودن؟ کی نبودن؟ پس اگه پس واقعا این روایت ها جا دارد یا نه که میفر همه انبیا به نور نبی مخاتم نور دارن در عالم، مگه غیر این میشه؟ حقیقت اطلاقی نبوت. و حالا اینم بلد این تو کتاب و خدمتتون شده است که اون که اول است در غیب ظاهر است در عین. در عین مثال صندلی را همیشه میزدم که شما اون نجار اون صندلی که در ذهن خودش میسازد به طور کامل، میگه خب دستش اینجور میذارم پشتش اینجور، کی در خارج محقق میشه؟ وقتی که چوبش بیارد میخش بیارد همشه سره هم کنه. اون چه که در ذهن و غیب اول بود در عین خارج است، یعنی آخرین کارا رو که کرد یه صندلی کامل کاملی ظاهر شد مطابق است با اون اول. خب میخونیم نبوت حقیقی مطلق در واقع ظهور آن چیزی است که در غیب الغیوب در حضرت واحدیت به حسب استعدادهای مظاهر و بر اساس تعلیم حقیقی و انباء ذاتی چی؟ انباء ذاتی است. اینجور بخونیم در واقع ظهور آن چیزی است که در غیب الغیوب است. در کجا؟ در حضرت واحدیت به حسب استعدادهای مظاهر و بر اساس تعلیم حقیقی و انباء. یعنی همه انبیا بر اساس انباء نبوت حقیقی نبی هستند و به نور اون نبی حقیقی در عالم ظاهرند. بنابراین نبوت جایگاه ظهور خلافت و ولایت است. این خیلی خوب شد. خب پیامبر ولی الله یا امیرالمومنین ولی الله؟ حتما اول پیامبر ولی الله. به چه اعتبار؟ خب به اعتبار این که در مقام قرب، چه حقیقتی در مقام قرب است؟ عین ثابته محمدی صلوات الله علیه. به تبع عین ثابته محمدی صلوات الله علیه و آله بقیه ائمه در همون مقام تعین عین ثابته محمدی محققن، که شما میگون که به اصطلاح چی اول و آخر اینا یکیست. خب حالا پس مقام قرب مقام ولایت است، پس نبی اول چیه؟ ولی است. اینا تو کتابای بنده چندین بار دیدید، همین یه جا آخر کتاب، حتی تو کتاب کلامیمون هم تحت عنوان مبانی نظری نبوت و امامت یه جا توی پاورقی خورده با همین مذاق عرفانی نوشیدم که رفقا گفتن ابهام داره نمیفهمن، گفتیم دیگه حالا بالاخره حداقل به گوششون بخوره. مگه شما همدون نمیگون که باطن نبوت ولایت است؟ خب این ادلهش. آقا اول اینا باید که در مقام قرب باشد نبی الله، بعد حالا این نبی الله بر اساس این که خلیفه اسم الله هست حقایق اسم الله را ظاهر میکند. این ظهور مقام خلافت هست، که مقام خلافت همون مقام چی بود؟ اتحاد با مقام اسم الله بود. همه اینا را هی یه کاری کن در افق نگاهتون حفظ بشه. خب بنابراین نبوت جایگاه ظهور خلافت و ظهور ولایت است. ولایت حق به این معنا نیست که به این معنا مگه نیست که خدا دستور میده به ما. خب این دستور از چه طریقی به شما رسیده است؟ از طریق نبوت به شما رسیده است. پس نبی مقام ظهور ولایت الهی هم هست و این دو مقام باطنهای نبوت هستند. حالا اینا بعدن بیشتر میخونیم، همینطور آماده بشید که حالا انشاءالله مقام نبوت و ولایت حالا وقتی بخواد ظهور کنه در ادامهش، نبوت که ختم شد به اعتبار اینکه اون چه که باید میگفت تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. خب حالا پس چی باید ادامه پیدا کنه؟ اون مقام ولایت. بر همینم مقام ولایت نبوی در نور علوی صلوات الله علیه ظاهر میشه. این یه علمه، این که یه چیز عقیده ساده نیست. این که میگن عقیده شیعه مبتنی بر حقایق است، مشکل اهل سنت نیست که بعضی این عقاید دارن ولی مبتنی بر اعتبار. میگن پیامبر گفته از چشم، پیامبر گفته از چشم یه بحث است، خوبه است، بهش میگن تبعیت، خیلی هم خوبه. اما شیعه تا اینجاها متوقف نیست، بالاتر میره. در مصباح 49 دیگه حرف عجیبی است، میخوان بگن که خب حالا پیامبر حرف میزنه، چطوری حرف میزنه؟ اینا خوب دقت کنید، من بابش واب کنم. یعنی پیامبر نبوت یعنی انبا دیگه، یعنی خبر دادن. چطوری خبر میده؟ به مردم عادی با همین الفاظ. خب ولی پیامبر، پیامبر همه هستی است یا فقط پیامبر مردم عادی است؟ ما که اهل سنت نیستیم، ما معتقدیم با همین بحثا که کردیم، حالا شاهدم میارید خود روایت، پیامبر انبا خبر حقیقت الله را برای ملائکه باید بیارید یا نه؟ طبق این بحث که داشتیم، حالا با ملائکه چطوری حرف میزنه؟ با عین ثابته شما چطوری حرف میزنه؟ خب بالاخره خدا میخواد با شما حرف بزنه، یعنی چی؟ یعنی اسما رو به شما بده. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی دقیق است. حرف زد، حالا هی حرف تو حرف میاره بزن. شما خودتون مگه تو آخر سوره یاسین نمیخونین که انما امرهو اذا اراد شیئا، وقتی میخواد یه شیء رو ایجاد کنه، ان یقول له کن فیکون. ان یقول، اینه که بگه، اینه که بگه، نه اینکه بگه، حالا روایت هم میاریم، اینه که بگه بشو و میشو. پس صحبت خدا با مخلوقات، با عین ثابته مخلوقات، مثل صحبت خداست با ما مثلا که توی قرآنش با ما حرف زده است، یا فرق میکنه؟ پس انبا و تعلیم خدا یه شکلای متفاوت است. خب حالا اولیاء الهی چطوری با پیامبر حرف میزنه؟ پیامبر با اینا چطوری حرف میزنه؟ شما که سلام میدین به پیامبر، محال پیامبر جواب سلام ندن. گوش دادی؟ من که نمیشنوم راستش بگم، ولی بالاخره پیامبر چرا گفت گوشه سر بفروش و دیگر گوش خر، گوش سر را در نیابد این سخن. یعنی ما صداهایی رو با گوش هامون باید بشنویم. حضرت امام در این مصباح 49 میخوان این باب رو واکنند. خدا انشالله به حقیقت اولیاء معصومش، به حقیقت امام حسین و اون معاشقش در روز عرفه، صدای اولیه تحرک ما را برای رسیدن به خودش را در گوش ما شنوا بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.